سلام عرض میکنم، جلسه مربوط به مکاتب قرن 20 رو ضبط میکنم و ارسال میکنم. البته من در خصوص ارسال یک جلسه به مشکل برخوردم و این VPN و تلگرامم نمیدونم چرا متاسفانه فعال نشد و نتونستم یک جلسه رو بفرستم. حالا بعد از ضبط این جلسه امروز سعی میکنم که یک جا دو جلسه رو ارسال بکنم. حالا فعلا ضبط میکنم و بس رو پیش میبرم تا امیدوارم که درست بشه و بتونم فایل ها رو خدمتتون بفرستم. خب جلسه گذشته به بند 32 رسیدیم تحت عنوان فهم و تفسیر و من چند دقیقه آخر جلسه پیش توضیحاتی به سرعت ارائه کردم. یه مقدار نکاتی رو باز از این بند چون مهمه و در واقع نکات مهمی داره از جهت چرخشی که هایدگر در اندیشه فلسفی ایجاد کرده، اینها رو برش میستم و اشاره میکنم و بعد خودمون رو میرسونیم به بحثی درباره درافتادگی دازاین و نسبتش با افکندگی و طرح‌افکنی. خب نکته که در خصوص بند 32 جلسه قبل هم اشاره بهش کردیم این بود که هایدگر بر اساس فهمی که به معنای در واقع اگزیستنسیال برای دازاین قائل میشه و طرح میکنه، یک معنای خاصی رو هم از تفسیر مراد میکنه و تفسیر رو هم در نسبت با فهم براش جایگاه مقدمی در ساختار اگزیستنسیال دازاین قائل میشه و بدین ترتیب ما با تقدم فهم و تفسیر بر شهود و بیواسطگی ادراک حسی مواجه میشیم و این چرخش مهمیه که هایدگر در فلسفه انجام میده و میشه اسمش رو در تناظر با چرخش استعلایی در فلسفه کانت اونطور که گادامر تعبیر میکنه چرخش هرمنوتیکی در فلسفه نامید. خب مقصود چیه؟ جلسه پیش دیدیم در آغاز بند 32 هایدگر میگه که تفسیر در واقع همون شکلگیری و همون تحقق فهمه و چیزی جدای از فهم نیست و تأکیدی که در اینجا داره و اینکه اینطور بیان میکنه، من جلسه گذشته هم عرض کردم، میگه در تفسیر فهم تبدیل به چیز دیگری نمیشود بلکه خودش میشود، یعنی اساساً فهم رو محقق میکنه تفسیر. حالا تفسیر به چه شیوهی تحقق پیدا میکنه؟ تفسیر به این معنا نیست که ما حتما شروع بکنیم به در واقع صدور احکام و گزاره هایی که بر اساس اونها بگیم ما داریم یک محتوی رو تفسیر میکنیم، یعنی اون تصور رایجی که ما داریم. تفسیر در خود مواجهه ما با موجودات داره رخ میده، یعنی در همون رتبهی که ما فکر میکنیم که ادراک بیواسطه و مستقیم از موجودات داریم، در همون زمان ما داریم موجودات رو تفسیر میکنیم به وساطت چیزی. به وساطت چه چیزی؟ به وساطت فهممون. فهم چه چیزی؟ فهم این که مواجه شدن من با این موجودات به واسطه شبکه ارجاعی هست که موجودات رو برای من واجد اهمیت و معنا میکنه و خود این شبکه ارجاعی که موجودات رو برای من معنادار میکنه چیه؟ این به واسطه یک پیوستگی ارجاعی هست که همون جهانمندی جهان هست و خود جهانمندی جهان چیه؟ خودش مقوم اگزیستنسیال دازاینه به منزله در جهان بودن و اون چیه؟ اون اینه که دازاین از حیث بودنش، یعنی به لحاظ اونتولوژیکی از حیث نحوه و معنای بودنش، عین دغدغه بودن خیشه و دیدیم که این دغدغه بودن خیش اون واپسین ارجاعی هست که تمام این شبکه معنادار و پیوستگی جهان به منزله در واقع رابطه‌ای که موجودات به عنوان موجودات در اون جهانی دارن ذیل اون دارن شکل میگیرن و ممکن میشن. خب حالا تمام این طول و تفسیر رو بذاریم کنار هم، اینطور میتونیم بیان بکنیم مسئله رو که من وقتی بی واسطه با یک موجود مواجه میشم، در اولین مواجهه، اولین منظور یعنی مقدمترین نوع مواجهه هم میتونه چندمین مواجهه هم باشه، در همون مواجههی که من موجود پیدا میکنم اون رو به مثابه چیزی میگیرم و میبینم، یعنی میفهمم و تفسیر میکنم. و اینکه من چیزی رو به مثابه چیزی میگیرم، این لازم نیست حتما در یک گزاره کلامی به زبان در بیاد و به صراحت بگم که این چیزی که الان در دست من است کتاب است، یا بگم این کتاب که در دست من است مثلا کتاب وجود و زمان هایدگر است. این در واقع صدور گزاره و اینکه ما چیزی رو به مثابه چیزی بگیریم، این یک شأن نخستین تری و یک شأن مقدم تری داره نسبت به استی که ما در گزاره میگیم. میگیم الف به است، یا میگیم که الف به منزله به، مقصود از به منزله یا به مثابه این آلس آلمانی که هایدگر میگه، از هرمنوتیکی، از انگلیسی که هایدگر بهش میگه از هرمنوتیکی، آلس هرمنوتیکی، این به ماهوه یا به منزله هرمنوتیکی، این ضرورتاً لازم نیست که در گزاره به بیان در بیاد. در گزاره ما این رو بهش صراحت میبخشیم، میگیم که الف به منزله به، یعنی میگیم الف به است. الف رو چونان به تفسیر میکنیم و میفهمیم. الف خودش رو به منزله به داره آشکار میکنه. خب اینا همه نشون دهنده اینه که ظهور موجود و آشکار شدن موجود و نسبتی که ما با موجود برقرار میکنیم، ذیل در واقع یک حیث تفسیری و ذیل یک فهمی داره رخ میده. و اون فهم چیه؟ فهمی که ما از کلیت شبکه ارجاعی جهان داریم و در نسبت با اون فهمی که از زندگی و دغدغه بودن خودمون داریم، به تعبیری که جلسه گذشته عرض شد، فهمی که از امکانهای بودن خودمون داریم در قبال موجودات. و به این معناست که هایدگر میگه هر فهمی در واقع یک طرف‌کندنه. طرف‌کندن چی؟ طرف‌کندن امکانی از امکانهای بودن ما. خب پس با تمام این تفاصیل اینطور هایدگر میگه که وقتی من با موجودی مواجه میشم، بر حسب فهمی که از زندگی خودم، از دغدغه بودن خودم و در نسبت با اون از رفع دغدغه هام در نسبتم با موجودات دارم، و بر حسب اون بر اساس درکی که از جهان دارم به منزله پیوستگی این معناداری های دارای ارجاعی که رفع دغدغه من رو ممکن میکنن، بر حسب اینها من موجود رو چونان چیزی میبینم. چونان چیزی میبینم یعنی به مثابه چیزی این رو تفسیر میکنم. به مثابه چیزی تفسیر میکنم یعنی این موجود خودش رو این گونه در جهان من به منزله موجود در اون جهانی آشکار میکنه. اینا دو حیث جدا افتاده و متمایز از هم نیستن، بلکه بر اساس در واقع فهمی که ما از پدیدارشناسی داریم، بر اساس شعار به سوی خود چیزها و مسئله تزایف که در جلسات اول و ذیل بحث مقدمه کتاب وجود و زمان بحث کردیم، اینها عملا من اینها رو حل شده و مفروض دارم میگیرم. در مورد هر کدومش میشه مفصل بحث کرد، ولی هایدگر بر این پایه است که داره سخن میگه. میگه این که من چیزی رو به منزله چیزی میگیرم، چیزی رو به منزله چیزی میفهمم و تفسیر میکنم، این در واقع به معنای اینه که چیزی خودش رو چنان آشکار میکنه، چنان که هست خودش رو به منزله موجود دم دست اینگونه آشکار میکنه، در این وساطت تفسیری خودش رو داره آشکار میکنه. بر این اساس در واقع تفسیری که بر اساس شبکه معنادار جهان داره اشیاء رو برای ما ممکن میکنه، تقدم داره مطلقاً. بر چی؟ بر هر گونه آیستسیس، یعنی ادراک حسی و بیواستگی که من بخوام نسبت به شی داشته باشم. من وقتی که این شی رو دست میگیرم، پیشاپیش به واسطه تفسیر و به واسطه فهمی که از شبکه معنادار موجودات دارم و باعث میشه که من دستم رو به این شی بیارم، من این رو به منزله گوشی موبایل تلقی کردم. یعنی این شی به منزله از، به معنای انگلیسی، به مثابه یا به منزله موبایل داره خودش رو بر من آشکار میکنه. اگر من در یک شبکه معناداری پیشینی به سر نمی بردم و فهمی از بودن خودم در قبال موجودات نمی داشتم، اساسا شاید دست دراز نمی کردم به سمت این شی که بهش بگم موبایل. اگر هم من اساسا در این شبکه ارتباطی و معنایی و شبکه ارجاعی به سر نمی بردم و با این وجود دست دراز می کردم و این شی رو برمی داشتم، دیگه اون رو به منزله موبایل نمی فهمیدم، بلکه این رو به منزله چیز دیگری تفسیر می کردم. یا اگر هیچ گونه ارتباط معنایی نمی تونستم با این شی برقرار بکنم و تمام این ارتباطات گسسته می شد، اون وقت دیگه این شی به منزله شی دم دست بر من آشکار نمی شد، بلکه می شد شی فرادست. و تازه در اون مرحله است که من شروع میکنم ادراک حسیم رو از این بیان کردن دست میگیرم، میبینم چیز سفتیه، چیز سنگینیه، مثلا سیاه رنگه و همسالو. خب پس نکته‌ای که هایدگر میخواد روش دست بگذاره به ظاهر شاید نکته بسیار ساده و پیش پا افتاده‌ای باشه که من وقتی که سراغ چیزی میرم، روی میارم به سمت موجودی، این موجود رو پیشاپیش به منزله چیزی تفسیر کردم، یا به تعبیری که شاید به زبان امروز و زبان روزمره ما نزدیک‌تر باشه، پیشاپیش من یک قضاوتی دربارش دارم. من بدون داوری و قضاوت نمیتونم اساساً با چیزی مواجه بشم. یعنی این هم جزء اصول چرخش هرمنوتیکی هست که ادعای و طلب بی قضاوتی محض این اساساً ناممکنه. چیزی که ما در موردش هیچ قضاوتی نداشته باشیم چیزیه که اساساً بر ما آشکار نمیشه و ما به سوی اون روی نمیاریم و با اون مواجه نمیشیم، چون هیچ وجه معناداری برای ما نداره که بخواد خودش رو بر ما آشکار بکنه. این به این معنی نیست که ما در چنبره قضاوت ها و داوری های خودمون گرفتار شدیم و نمیتونیم با خود موضوع مواجه بشیم. به تعبیری که دوستانی که ترم پیش هرمنوتیک گادامر داشتیم در جریانش هستن، به تعبیری که گادامر داره، این امکان همواره گشوده و اتمام ناپذیر برای ما وجود داره که در هر مواجهه‌ای ما پیش داوری هامون رو جایگزین بکنیم و تکمیل بکنیم یا اصلاح بکنیم یا تجدید بکنیم. اما بی پیش داوری بودن به این معنی که هیچ گونه حیث معنادار و هیچ گونه حیث تفسیری این موجود برای من نداشته باشه، چنین چیزی به لحاظ پدیدار شناختی برای ما ممکن نیست، و اگر ممکن باشه در یک سطح در واقع متأخری ممکن شده که هایدگر بهش میگه سطح مواجهه فرادستی با موجود، یعنی سطح مواجهه با موجود فرادستی و نوع مواجهه، مواجهه در واقع متفرع شده بر یک مواجهه نخستین تری هست. خب حالا اگر بخوایم یه مقدار با عبارات متن پیش بریم و من چند بخش رو نقل بکنم، جا داره که از این بند 32 چند جمله‌ای رو بخونیم و توضیح بدیم. هایدگر اینطور میگه، میگه که این به منزله، این آلس یا از به انگلیسی، این به ما هوه به عربی، این به منزله ساختار صراحت یافتن یک موضوع فهم شده را تشکیل میدهد. من وقتی که چیزی رو به فهم در میارم و این فهم رو بهش صراحت میخوام ببخشم، میگم این به منزله این شی کتاب است، این به منزله کتاب، این شی تلفن همراه هست، به منزله این. وقتی که فهم ما در واقع به صراحت در میاد و بیان میشه، ساختارش رو در این ساختار به منزله یا به ما هوه ما آشکار میکنیم. البته روی لفظ مناقشه و اصرار و تاکید خاصی نیست، یعنی ما میتونیم به منزله رو به این شیوه مثل آلس یا از آلس آلمانی یا از انگلیسی به کار نبریم در زبان. مقصود اون معناست، یعنی اینکه ما حملی رو صورت بدیم، چیزی رو در واقع چیزی بدانیم، که چیزی را چیزی میدانیم، میگیم این است. در همین جا این معنای در واقع به منزله و به ما هوه شکل گرفته. خب و هایدگر این رو میدونیم، پرسشش در واقع معطوف به معنای وجوده و فهم وجود، و اون به منزله یا به ما هوه‌ای که در اصل به دنبالش است و اینا همه مقدمه است برای اینکه بتونه به اون پرسش نزدیک بشه، خود تعبیر موجود به ما هوه موجوده، و اینکه در این به ما هوه ما داریم چه تفسیری انجام میدیم. به تعبیر خودش در پایان همین کتاب وجود و زمان، چه طرح‌افکنی داره صورت میگیره که بر اساس این طرح‌افکنی موجود به ما هوه موجود فهم و تفسیر میشه، و این طرف‌افکنی بر حسب چیه؟ اون میشه معنا، معنای وجود. بر حسب چه چیزی ما موجود رو به ما هو موجود میفهمیم، یعنی از حیث وجودش داریم میفهمیم، و ذیل چه معنایی این داره صورت میگیره. این همون پرسش اصلی و پرسش بنیادین هایدگر در کل این کتابه و همینطور در کل اندیشهش که چگونه چنین چیزی داره رخ میده. خب و هایدگر پس میگه که این به منزله یا این به مثابه ساختار صراحت یافتن یک امر فهمیده را تشکیل میدهد، و بعد میگه که این یعنی همین به منزله، همین چیزی که این ساختار رو تشکیل میده، میگه که چیه؟ میگه این مقوم تفسیر است. پس تفسیر در واقع ذیل یک فهمی که بر اساس اون فهم ما خودمون رو در شبکه معناداری موجودات قرار میدیم داره رخ میده. و بعد در ادامه هم توضیح میده، میتونیم دیگه هم بخونیم. میگه که سر و کار داشتن پیرامون نگرانه و مفسرانه با موجود دم دست که در جهان پیرامون در واقع ما باش مواجه میشیم، که این سر و کار داشتن این موجود دم دست رو به منزله مثلا در میز نمیدونم خودرو پل و امثال هم میبیند، میگه برای این دیدنش که ما فکر میکنیم یک ادراک بیواسطه حسی و یک شهود حسی است، میگه برای این دیدن، برای اینکه این امر تفسیر شده یه پیرامون نگری رو متعلق پیرامون نگری رو عرض شود که نگهش داریم، میگه که ما این رو به ذره اجازه بدید من این رو جمله رو کامل بخونم. میگه میگه که برای اینکه ما این رو اینطور ببینیم و این رو در تفسیر پیرامون نگرانه خودمون این گونه آن گونه بفهمیم و ببینیم، میگه ما نیاز نداریم که اون چیزی رو که تفسیر شده یعنی موجود دم دست رو ضرورتاً در یک گزاره‌ای که این رو داره تعریف میکنه و بیان در میاره این رو حتما در واقع به زبان در بیاریم، یعنی این رو طرحش بکنیم تفصیلا. یعنی تفسیر ما و این ساختار به منزله ما قبل اینکه ما گزاره رو بخوایم شکل بدیم و یک حملی رو بخوایم شکل بدیم بگیم این موجود دم دست در است، دیوار است، میز است، پیش از اینکه ما این رو صراحتا در گزاره بگیم تفسیر در واقع با همون پیرامون نگری ما ذیل ارجاعات موجود دم دست شکل گرفته. و بعد بر همین اساسی که هایدگر این جمله مهم رو به کار میبره، میگه هر گونه دیدن پیشاهملی ساده یا بسیط، این کاملا در تقابل با کانت، در تقابل با هوسر، در تقابل با کل سنت فلسفی این جمله داره بیان میشه، باید دامنه و بسامدش رو بهش دقت کرد. هر گونه دیدن بسیط یا هر گونه شهود بسیط پیشاهملی ما قبل اینکه ما وارد فاهمه و حکم و حمل و گزاره بشیم و دیدنمون کاملا دیدن بیواسطه و بسیط باشه، اینطور میگه، میگه هر گونه دیدن پیشاهملی بسیط از امر یا از موجود دم دست به خودی خود پیشاپیش فهمنده و مفسرانه است. این تاکید اصلیه که هایدگر در واقع میخواد بگه که تفسیر و فهم مقدمه بر هر گونه شهود بسیط و هر گونه بیواسطگی. خب حالا چند جمله دیگرش رو هم باز من دوست دارم که از رو بخونم و مهمه، تعابیر مهمی در اینجا داره و تغییر مهمی که هایدگر داره در واقع در فهم فلسفی ما ایجاد میکنه در این عبارات به روشنی دیده میشه. خب در جمله بعد هایدگر خودش اساساً این رو طرح میکنه و میپرسه، در این تقابل قرار میده. ببینید در جمله بعد میگه اما نبودن این به اصطلاح به منزله، این رو میذاره در گیومه، یعنی این وساطتی که ایجاد میشه در اینکه چیزی به منزله چیزی خودش رو آشکار بکنه، میگه اما نبود یا فقدان این به منزله آیا بساطت یک ادراک حسی محض از چیزی رو تشکیل نمیده؟ خودش این رو میپرسه، میگه که باید چنین چیزی در کار نباشه تا ما با یک دیدن بسیط سر و کار داشته باشیم. چطور داریم ادعا میکنیم که حتی هر گونه دیدن بسیط و پیشاگزاره‌ای، یعنی پیش از اینکه ما بخوایم این به منزله رو به طور صریح به بیان در بیاریم، میگه اون هم مفسرانه است و داره این رو در نظر میگیره. میگه مگر این نیست که باید این بساطتش در واقع زیر فقدان این باشه؟ بعد این پاسخ رو به عنوان موضع خودش اینجا بیان میکنه، میگه که دیدن این نگرش یا این در واقع ادراک، میگه دا سی اندیزا زیشت، یعنی این که این دیدن داره میبینه، این که این دیدن ما یا این نگرش ما بتونه ببینه، میگه هر بار از پیش فهمنده و مفسرانه است. و بعد در ادامه میگه در دل خودش در واقع امکان این، در دل خودش صراحت یافتن این نسبت های ارجاعی، یعنی بعد تو پرانتز میگه این به منظوره ها که در واقع به کلیت این معناداری ها یا ارجاعات تعلق دارند، که از دل آن یا برپایه آن، یعنی برپایه کلیت این ارجاعات و این نسبت های ارجاعی، که برپایه آن موجودی که به نحو بسیط مواجه می شود فهمیده می گردد. پس میگه در دل خودش، آمگه فروجا ادا، میگه در دل خودش این صراحت این در واقع نسبت های ارجاعی رو در بر گرفته، این امکان رو در دل خودش داره که این به صراحت در بیاد. حالا این مناسبات ارجاعی چه چیزهایی هستن؟ چیزهایی که به این کلیت ارجاعها در واقع تعلق دارن و بر مبنای اون یا از دل اون موجودی که به نحو بسیط داره با ما مواجه میشه، در همون بساطتش داره فهم میشه. بر پایه چی؟ و تفسیر میشه بر پایه همین مناسبات ارجاعی. خب پس اینکه ما موجود رو در یک گزاره تفسیرش رو، اینکه این به مثابه چیزی هست یا چیزی به مثابه چیزی، یا این اصلی که در گزاره ذیل حمل داریم به کار میبریم، این رو ما قبل از اینکه به بیان در بیاریم، هر بار از پیش ما موجود رو و چیزی رو که باش مواجه میشیم این رو تفسیر کردیم، هر قدر هم که در واقع تفسیرمون، هر قدر که مواجه همون به نظر بسیط برسه، یعنی نفس دیدن در ذات خودش فهمنده و مفسران است. و این در واقع چیزیه که اساس هرمنوتیک رو تشکیل میده. خب پس برخلاف شهود ادراک حسی، ما در اینجا نفس دیدن رو هم در واقع در یک فرایند تفسیری داریم میفهمیم، فرایند تفسیری که در رابطه با یک کلی داره شکل میگیره، و اون کل چیه؟ همون کلیت ارجاعه، یعنی در پرتو مناسبات معنادار و مناسبات ارجاعی که موضوعات یا موجودات به منزله موجودات درون جهانی دارن و با وساطتی که جهان به منزله این کلیت ارجاعی داره، هر موجودی در این بستر در واقع فهم و تفسیر میشه. پس هر دیدنی هر چقدر هم که بسیط باشه یک ساختار تفسیری داره، و این ساختار تفسیری بر پایه تعلق به یک کل به عنوان کلیت ارجاع داره شکل میگیره. خب از اینجا هایدگر نتایج خودش رو به نحو صریح‌تری به بیان در میاره، از جمله اینکه ساختار چیزی به منزله چیزی، این صرفاً میگه بیان اون فهم و تفسیری هست که ما در مواجهه پیشا حملی و در مواجهه پیشا گزاره‌ای، یعنی در اون چیزی که تا پیش از هایدگر ما اون رو ادراک بیواسطه و بسیط حسی تلقی می‌کردیم، یه در اونجا هم فهم و تفسیر وجود داره. خب این جمله هایدگر باز مهمه، ببینید این هم از نتایجیه که به دست میاد و برمیاد از مطلبی که الان عرض کردم. میگه این که در نگریستن یا شهود بسیط صراحت یک گزاره یا حکم یا حمل بگیم میتواند وجود نداشته باشد، به ما این اجازه را نمیدهد که از این شهود یا دیدن بسیط هر گونه تفسیر بیان کننده و در نتیجه ساختار به به منزله، یعنی این ساختار تفسیری رو از اون بخوایم سلب بکنیم. خب بیانش از اون طرفه، یعنی داره میگه اینطور نیست سلبی. اگر بخوایم همین رو ایجابی بگیم، در واقع داره میگه چی؟ میگه در هر گونه شهود یا نگریستن بسیط چی وجود داره؟ این ساختار به منزله و ساختار تفسیری وجود داره. خب حالا جمله بعد رو هم باز من میخونم، چون این عبارات مهمیه و نتیجه تمام بحثای هایدگر به یه معنی اون چرخش مهمی که داره در فلسفه ایجاد میکنه، اون چرخش هرمنوتیکی داره اینجا خودش رو نشون میده. میگه که دیدن بسیط نزدیکترین اشیاء در سر و کار داشتن با آنها ساختار تفسیر رو چنان به نحو آغازین در درون خودش حمل میکنه و دربر داره که اتفاقا یک درک و دریافت به ظاهر فارغ از این ساختار تفسیری از چیزی نیازمند یک تغییر یا یک تغییر موضع یا تغییر وضعیت خاصی هست. یعنی اینکه تقدم تفسیر و تقدم ساختار تفسیری اینقدر برای هایدگر مهمه و اینقدر این رو تثبیت میکنه و مطلقه که اگر ما مدعی بشیم که در جایی ما با تفسیر سر و کار نداریم، بلکه با یک شهود بسیط و با یک ادراک حسی بسیط و بیواسطه سر و کار داریم، خود این نیازمند یک اتفاقه و نیازمند یک تغییر و نیازمند یک تغییر نگاه و تغییر رویکرد و موضع هست که ما تازه به اون نقطه برسیم. همین مثال ساده‌ای که عرض کردم، من اگر این شیعی رو که بر میدارم میگم این موبایله و گوشی تلفن همراهه، این زیل یک ساختار فهم و تفسیر داره رخ میده و در یک شبکه ارجاع. چرا؟ چون وقتی من میگم گوشی موبایل، یعنی رفت به ساختار ارجاع، یعنی چیزی به منظور صحبت کردن از راه دور، چیزی به منظور صحبت کردن از راه دور بدون نیاز به سیم و امثال هم. همینطور ارجاعات در درون خودش شکل میگیره. اگر من این رو بردارم و صرفاً به این نگاه کنم، یا صرفاً بخوام لمسش بکنم و صرفاً بخوام شهود بسیط حسی خودم رو به بیان در بیارم، این یک اتفاق متأخره. یعنی من باید چیزی رو تغییر بدم، باید هر گونه معناداری رو از این گوشی و هر گونه نسبت و سر و کار داشتنی رو که با این به منزله یک شی دم دست یا ابزار داشتم، این رو سلب بکنم و کنار بگذارم تا بتونم در یک موضع جدیدی پس از یک تغییر موضع قرار بگیرم و بتونم ادعا بکنم که من دیگه ساختار تفسیری ندارم. و این خودش یک تفسیره، این خودش یک موضع گرفتن در قبال شیعه و خودش یک موضعیه که موضع متقدم ما نیست. بحث در اینه که کدوم موضع در واقع مواجهه مقدم ما با اشیا هست. میبینید؟ تأکیدی که هایدگر در این جمله بعد داره که میخوام الان بخونم اینه که در واقع چیزی که ما بهش میگیم شهود صرف، شهود حسی صرف، این خودش متأخره نسبت به فهم و تفسیر. میگه که این صرفاً تنها پیشاروی خود داشتن چیزی در یک خیره شدن بگیم یا نگاه کردن محض به چیزی، این به منزله ندیگر فهمیدن یا دیگر نفهمیدن شیء است. پس هایدگر با این حالا بیانی که خاص خودشه و هی فرمال میکنه این تعابیر رو پشت سرم با این خط فاصله ها به هم میچسبونه، شاید پیچیده به نظر برسه ولی مقصودش کاملا مشخصه. میگه ما وقتی که میگیم صرفا من چیزی رو میبینم، صرفاً میبینم یعنی بدون وساطت هر گونه فهم و تفسیر و داوری و اینکه چیزی رو به منزله چیزی بگیرم، چیزی رو به منظور چیزی بفهمم و این به منظوره در خودش یک ارجاعی داشته باشه و در نسبت با بودن خود من باشه، در نسبت با طرفگنی من باشه، دغدغه زندگی من، میگم همه اینا رو میذارم کنار، کاملاً به اصطلاح ابجکتیو و کاملاً عینی تمام این نسبت‌های مربوط به خودم رو کنار میذارم و فقط به این نگاه میکنم، اونطوری که داره به نظر میرسه و خودش رو آشکار میکنه، به چشم دید من داره میرسه. هایدگر میگه این خودش یک موضع در واقع متأخره و موضع چیه؟ صرفا نگریستن به شی موضع دیگر نفهمیدن شی است. پس نشون میده که یک فهمی ما از پیش داشتیم و ذیل اون این شی برای من در موضع آشکار شدن بوده و من باش نسبتی داشتم. من وقتی این رو کنار میگذارم و فهمم رو پس میزنم، حالا میخوام موضوع رو صرفا نگاه بکنم و این خودش یک موضع در واقع متأخره. ببینید اینطور میگه هایدگر، این تمام این توضیحات من رو در جمله بعدش خودش خیلی بهترش رو آورده، میگه این درک و دریافت فارغ از تفسیر یا فارغ از این به منزله یک سلب از چیه؟ میگه یک سلب دیدن یا شهود بسیط فهمنده است. یعنی ما در همون دیدن بسیطمون هم فهم و تفسیر داشتیم، همون جمله‌ای که بالاتر گفتیم که هر گونه دیدن بسیط و پیشا حملی پیشا گذاره این خودش فهمنده و مفسران است. حالا دیگه میگه این درک و دریافت موجود به من به صورتی که فارغ از این فهم و تفسیر باشه، فارغ از این به منزله باشه، این خودش سلبه. سلب چیه؟ سلب همون دیدن فهمنده بسیطه. و بعد میگه یعنی آغازین تر از آن نیست، آغازین تر از اون فهم و تفسیر، بلکه مشتق شده و متفرع شده از آن است. پس کاملا اینجا داره رابطه رو معکوس میکنه و داره میگه که شهود صرف و شهود محض، اون چیزی که فارغ از تفسیره، این مقدمه بر فهم و تفسیر نیست، بلکه از دل اون به دست اومده. خب این رو هایدگر بهش میگه قوام پیشینی اگزیستنسیال فهم، که برمیگرده به قوام دای دازاین یا گشودگی دازاین یا نحوه خاص وجود دازاین. پس ما یک امر پیشینی در خصوص دازاین داریم و در خصوص فهم دازاین، و اون اینه که فهم دازاین بر حسب یک ساختار پیشین فهم و تفسیر داره شکل میگیره و به تعبیری که حالا جلوتر خواهیم دید، بودن دازاین هم هر باره و همواره در دل خودش این قید هر بار از پیش رو داره. یعنی یک وجه پیشینی و یک وجه مقدم در وجود دازاین هست و اون اینه که دازاین به نحو مقدم همواره از پیش در قبال موجودات اینگونه و آنگونه هست و در یک فهمی و در یک تفسیر شدگی پیشینی داره به سر میبره و به این معنی دازاین فهمش و طرح‌افکنیش در واقع ذیل یک تقدم و ذیل یک ساختار بنیادین پیشینی داره صورت میگیره. و بعد در پاراگراف بعد هایدگر این رو باز بهش صراحت بیشتری میده، میگه پس اگر هر گونه ادراک حسی از ابزار دم دست پیشا پیش فهمنده و مفسرانه است و اینکه چیزی را به عنوان به شکل پیرامون نگرانه، به منزله چیزی بهش مجال مواجهه میده، این میگه پس به این معنا نمیتونه باشه و نمیتونه اینطور معنا بده. به چه چیزی نمیتونه معنا بده؟ میگه دو نقطه، اینکه اول یک موجود فرادست محض رو ما تجربه میکنیم و سپس اون رو به منزله در، به منزله خانه و غیره استنباط میکنیم و تلقی میکنیم. خب پس اینو هایدگر در ساختار یک در واقع بگیم استفهام انکاری داره به کار میبره. میگه پس اینطور نیست، یعنی مشخصه که اینطور نیست که ما بگیم اول ما داریم در واقع موجود رو تجربه میکنیم به عنوان موجود فرادست محض، یه چیزی یه شیء پیش روی ماست، متعلق ادراک حسی ماست، و بعد این رو تازه میاریم به منزله این شیء و آن شیء تفسیر میکنیم. ما پیشاپیش در این تفسیر قرار داریم. هایدگر در ادامه میگه، میگه این یک سوء فهم خواهد بود. سوء فهم چی؟ سوء فهم کارکرد اختصاصی گشاینده یا آشکار کننده تفسیر، تفسیری که اینه در واقع بودن دازاینه. خب جلوتر باز یه جمله مهمی داره که من اگر بخوام باز نقل بکنم، اون اینه که خود این تفسیر در واقع همواره در پرتو تفسیر کلیت معناداری جهان داره شکل میگیره. ببینید هایدگر اینطور میگه، اجازه بدید من اینا میخوام دقیق تر نقل بکنم. خب جمله‌ای که بیان میکنه هایدگر در اینجا بسیار مهمه، بخش دومش، من از اولش میخونم. میگه که این تفسیر اینطور نیست که یک امر فرادست یا یک موجود فرادست صرف رو یا برهنه رو، اوریان رو، اینطور که اینجا میگه بهش یک معنایی اضافه بکنه یا بهش یک معنایی بچسبونه و اون رو با یک ارزشی در واقع بگیم که یک معنایی رو در روی اون بندازه یا یک ارزشی رو به اون بچسبونه. یعنی پس وضعیت اونطور که در سنت فلسفی فهمیده شده نیست. حرفش چیه؟ حرفش اینه که اونطور نیست که ما اول یک موجودی رو که هیچ سر و کاری باش نداریم و هیچ معناداری برای ما نداره، ما باش مواجه بشیم به عنوان یک امر فرادست محض و صرف و اوریان و بعد بخوایم در واقع به واسطه زندگی خودمون و به واسطه فهم و تفسیر خودمون حالا یه چیز اضافه‌ای رو به اون بچسبونیم، مثل یک معنا یا اهمیت یا مثل یک ارزش. میگه اینطور نیست. بلکه چگونه است؟ میگه بلکه عرض شود که میگه بلکه همراه با موجودی که به نحو درون جهانی مواجه میشود به خودی خود چی میشه؟ میگه هر بار از پیش یک سر و کار داشتنی که در فهم جهان به دست آمده و آشکار شده است، این در واقع چی میشه؟ عرض شود که ایجاد میشه یا هست، سر و کار داشتنی که به واسطه تفسیر به بیان در میاد. خب من شاید یه مقدار این رو باز بد و گسسته ترجمه کردم. علتش هم یه سری کلمات هست که واقعا ترجمهش دشواره و باید توضیح داد. یکی این کلمه بوانتنیس هست در آلمانی که این ترجمه خوبی واقعا نداره. من در ترجمه دیدم در انگلیسی میذارن involvement و involve و در فارسی هم به تقلید از انگلیسی گذاشتن درگیری یا درگیر شدن، ولی بوانت نیست در واقع. اون چیزی که واقعا میشه ازش فهمید همون اینه که ما یک سر و کاری باش داریم و یک در واقع بگیم وجوهی داره، یک خصائصی داره، یک اوصافی چیزی داره که باعث میشه ما رو به خودش مربوط بکنه و ما با اون سر و کار داشته باشیم. حالا این رو باز در مورد کلمه این میت اتواز بوندن هابن و بوانت نیست و اینا رو میشه دائم توضیح داد. فعلا من در همین حد معنا رو نگه میدارم. همینطور کلمه ارشلیسن و اینجا اشلوسن اوورده، این رو هم من به عمد میگم هم آشکار و گشوده کرده باشه و هم به دست آورده باشه، چون هر دو معنا درش هست. حالا روی این الفاظ و اصطلاحات هایدگری نمیخوایم خیلی بیستیم و درش فرو بریم و از اصل ماجرا باز بمونیم. من برای همین توضیح میدم و در ترجمه اگر جایی یه مقدار مکس میکنم میخوام طوری تغییر بدم که مطلب فهمیده بشه. ببینید حرفش چیه؟ حرفش بس اینه که ما در واقع اون استفهام انکاری که بالا داشتیم اونطور نیست و ما اول باشه یه فرادست مواجه نمیشیم و بعد چیزی رو بهش اضافه کنیم، به تعبیری که در چند جلسه قبل هم در بندهای قبلی داشتیم. هایدگر میگفتش که موجود دم دست این نیست که موجود اول یک ابژه فرادست فی نفسه باشه و بعد یک اسپکتی، یک وجه نظری، یک چیزی از سمت ما به نفع سوبژکتیو، یک سبقه و رنگ سوبژکتیو بهش زده بشه و بشه موجود دم دست. این عبارت اخرای همون بیانه. موجود اول در واقع متعلق بیواسطه شهود تجربی و حسی و ادراک حسی و متعلق در واقع بیواسطگی نیست که بعد در یک وساطت تفسیری بخواد قرار بگیره، یک معنایی و یک ارزشی به اون افزوده بشه. بلکه چیه؟ میگه موجود از اون جهت که موجود در اون جهانی هست و با ما مواجه میشه به منزله موجود در اون جهانی، یعنی در تعلقش به کلیت ارجاعی جهان داره از حیث این تعلق داره خودش رو آشکار میکنه برای ما، میگه این هر بار از پیش اون اهمیتش و اون حیثی که باعث میشه ما باش سر و کار داشته باشیم، این رو بر اساس فهم جهان در درون خودش داره و ما این رو به دست میاریم و این چیزیه که در تفسیر داره فهمیده میشه. چیو میخواد هایدگر بگه؟ میخواد بگه که ما در مواجهمون با هر موجودی پیشاپیش داریم کلیت جهان رو دخیل میکنیم و این رو واسطه میگیریم برای فهم و تفسیر این موجود. من اگر باز برگردم به این مثال پیش پا افتاده خودم، اگر این گوشی موبایل رو در دست میگیرم و میگم این گوشی موبایله، این برای من یک اهمیتی داره، یک معناداری داره که این معناداری در دل خودش داره فهم جهان رو در واقع آشکار میکنه. به چه معنی؟ به این معنی که جهان به منزله پیوستگی ارجاع معناداری موجودات، ارجاعاتی که معناداری موجودات رو برمیسازن، همه اینها در این گوشی جمع شدن و ذیل اون هست که من با این شی دارم به منزله این شی مواجه میشم. این تأکیدی است که هایدگر از همین جا در وجود و زمان تا آخر اندیشهش همواره به شیوه‌های مختلف روش دست میگذاره و اون اینکه چجوری من با کلیت جهان ذیل مواجهه با هر شی، حالا این شی چه اینجا ابزار و موجود دم دست باشه، چه اثر هنری باشه، چه در واقع شیء صرف باشه، شیء که در واقع کار کرده ابزاری در وهله اول برای ما نداره، یک سنگ مثلا افتاده در کنار رودخانه‌ای در یه جنگلی. فهمیدن تمام موجودات به هر شکلی که ما با اینها به منزله موجودات درون جهانی مواجه میشیم، در درون خودشون جهان رو دارن آشکار میکنن و وساطت جهان رو دارن مفروض میگیرن. و برای این مبناست که هایدگر در ادامه در پاراگراف بعد در صفحه 150 من دارم از اینجا میخونم، در اینجا تصریح میکنه به اینکه هر گونه موجود دم دست همواره از پیش بر مبنای این کلیت بوانتنیسا، کلیت اینکه من با چیزی سر و کاری داشته باشم یا برای من اهمیت داشته باشه فهمیده میشه. خب پس فهم هر موجود به واسطه فهم کلیت ارجاع، یعنی به واسطه فهم جهانه و فهم جهان هم به واسطه فهم و طرفگنیه که من نسبت به امکان بودن خودم در واقع دارم. خب پس این برسازنده اون ساختاری هست که بر اساس اون دازاین میتونه موجودات رو به فهم در بیاره. حالا کل این ساختار رو هایدگر بهش میگه ساختار پیشین یا ساختار پیشینی. به چه معنا پیشینی؟ نه به معنی کانتیش، به این معنا که شرط امکان فهم موجودات و شرط امکان اساساً مواجهه با موجودات همین فهم و تفسیر هست و من پیشا پیش باید یک چیزی به عنوان وساطت جهان رو داشته باشم تا اساساً بتونم با موجودی مواجه بشم. این وساطت رو و این فهم و تفسیر رو هایدگر در یک سگانه‌ای در سه مفهوم باز سعی میکنه که توضیح بده و به بیان در بیاره. از سه مفهوم سخن میگه هایدگر در اینجا در این صفحه 150. سه مفهوم به آلمانی میگه فوهابه، فوزیشت و فوگریف. این سه تا فور، این سه تا ساختار پیشین رو باید بفهمیم چیه. میگه ما برای اینکه با موجودی مواجه بشیم این رو و برای اینکه بتونیم رو بفهمیم و تفسیر بکنیم، در وهله اول ما این رو ذیل یک پیش داشتی، اگر بتونیم ترجمه بکنیم، به نظر میاریم و باش مواجه میشیم و این رو بهش اینطور میگه، میگه که این پیش داشت، این در یک متعلق کردن چیزی به فهم صورت میگیره و اون اینه که ما این رو در یک کلیت سر و کار داشتن هایی که میفهمیم در بیاریم. خب اجازه بدید باز من این رو ببینم با متن پیش ببرم. خب این سه مفهوم رو هایدگر اینطور توضیح میده، حالا ما عیناً با متن هم پیش نریم، اینجا چیزی رو از دست نمیدیم به طور خاص. میگه که ما وقتی که میخواییم موضوعی رو بفهمیم و وقتی میخواییم موضوعی رو تفسیر بکنیم یا موجودی رو تفسیر بکنیم، در وهله اول اون رو به منزله متعلق فهم ما پیوند میزنیم و قرارش میدیم در یک کلیتی، در یک کلیتی که در واقع به عنوان کلیتی که ما با اونها سر و کار داریم، یا اون کلیت ارجاع، و این رو ذیل اون میفهمیم. یعنی پس اولین مرحله فهم و تفسیر به عنوان ساختار پیشین اینه که من از پیش اون رو به منزله پیش داشت قرار میدم ذیل اون ساختار ارجاعی که در واقع این متعلق فهم باید در اون چارچوب و در به عنوان جزئی از اون کل فهمیده بشه. این رو هایدگر بهش میگه در واقع پیش داشت. و بعد وقتی که من این رو ذیل اون کل قرار میدم، با نظر به چیزی من باید در واقع این متعلق فهمم رو تفسیر بکنم. این نظر داشتن به چیزی که با نظر به اون من چیزی رو تفسیر میکنم، این رو هایدگر بهش میگه پیش دید. من باید این رو از پیش در واقع ذیل اون کلیت دیده باشم و بر حسب نگاهی که به اون کلیت دارم این رو تفسیر بکنم. پس این هم یک مرحله دیگر از ساختار پیشینی فهم و تفسیر هست. و بعد مرحله آخر این که من هایدگر بهش میگه پیش گرفت، یعنی من باید این رو ذیل یک نظام مفهومی خاصی یا ذیل یک تعین خاصی در واقع در آورده باشم و تعیین کرده باشم و بر حسب اون تفسیر رو به انجام برسونم. و این مرحله سومه که هایدگر بهش پیش گرفت میگه. خب حالا در پاراگراف بعد یک نتیجه مهم باز کلی هایدگر میگیره که از حیث چرخش هرمنوتیکی فلسفه بسیار مهمه، و اون اینه که اول که اینطور میگه، میگه که تفسیر چیزی به منزله چیزی ذاتاً به واسطه این ستا، یعنی به واسطه پیش داشت، پیش دید و پیش گرفت، بنیانگذاری میشه، بر پایه اینها است. و بعد این جمله که در هرمنوتیک فلسفی بسیار مهمه، این جمله تفسیری مهم، و اون این که میگه تفسیر هرگز یک به دست آوردن بدون پیش فرض از یک موضوع از پیش داده شده برای ما، یا یک موضوعی که فراروی ما باشه و ما داده شده باشه، نیست. یعنی چی بدون هیچ پیشفرضی؟ یعنی اینکه ما هر بار در هر مواجهه این ساختار پیشین و این وساطت پیشین رو داریم تا بتونیم اساساً از فهم و تفسیر یک امری سخن بگیم. پس ما هیچ وقت با یک بیواسطگی در فهم و در ادراک و در معرفت و در مواجهه با موجودات سر و کار نداریم، و این نقطه بیواسطگی رو ما نداریم که بخوایم اسمش رو بگذاریم یک به دست آوردن یا به چنگ آوردن بدون هیچ گونه پیش شرط و بدون هیچ گونه پیش فرض. چرا؟ چون اساساً فهم دازاین و مواجهه دازاین این ساختار پیشین رو و این ساختار پیشینی بودن فهمش رو در دل خودش داره، و این یکی از عناصر در واقع اگزیستنسیال دازاین هست. و به نظر هایدگر بعد در جلوتر میگه، میگه همین رو در معنای خاص تفسیر، یعنی تفسیر متون، هم باید مد نظر داشته باشیم. هرگز اینطور نیست که یک معنایی به نحو فی نفسه، گویی که بدون هیچ نسبتی به ما با ما، در خود متن باشه و ما بخوایم این رو با تفسیر آشکار بکنیم. و این فی نفسه بودن و این بی نسبت بودن با ما هم خودش به نظر هایدگر یک پیشداوری و خودش یک در واقع موضع بدیهی انگاشته شده و ناگفته و بحث ناشده خود مفسر هست که داره اطلاق میشه به این فرایند فهم و تفسیر که گویی ما بدون هیچ واسطه‌ای داریم با خود موضوع مواجه میشیم. خب پس مواجهه ما با خود موضوع همواره در وساطت فهم و تفسیره و اون چیزی که این وساطت رو ایجاد میکنه در فهم و تفسیر در واقع تعلق موضوع به یک زمینه کلی هست که این زمینه کلی در واقع چیزی نیست بجز خود این پیوستگی و کلیت ارجاعات و معناداری که در واقع موجود از جهت تعلقش به این کلیت برای ما معنادار میشه و این چیزی نیست جز خود مفهوم جهان به معنای پدیدارشناسانش. خب پس بر این اساسه که هایدگر میگه که ما موجودات رو بر حسب معناداریشون از دل تعلقشون به کلیت جهان میفهمیم و توضیح رو در خصوص خود کلمه معنا هایدگر میده در صفحه 151 در همین بند 32 توضیح رو در خصوص واژه معنا واژه زین میاره. اینطور میگه اگر بخوام باز از متن بگم میگه که هنگامی که موجود درون جهانی با وجود دازاین به کشف میرسد یا کشف میشود یعنی به فهم میرسد چنین میگوییم که این موجود معنا دارد. خب حالا معنا چیه؟ جلوتر اینطور میگه، میگه معنا آن چیزی است که فهم پذیری موجود خودش را در آن نگه داشته است. خب پس یعنی چی فهم پذیری موجود خودش را در آن نگه داشته؟ معنا در واقع همون نقطه ایه که ما با نظر به اون و با نگاه به اون یا با واسطه اون چیزی رو به مثابه چیزی داریم میفهمیم و چیزی رو به مثابه چیزی میگیریم. ببینید این رو به خوبی توضیح میده هایدگر در یک جمله‌ای که کلش رو ایتالیک کرده، میگه که معنا آن چیزی است که به واسطه پیش داد، پیش دید و پیش گرفت، آن چیزی نه ببخشید، معنا در واقع میگیم اون جهت یا اون مقصدی است که ساختاری پیدا کرده به واسطه پیشداد، پیشدید و پیشگرفت برای طرح‌افکنی. میگه وافیندس انفوف، سر کنم من بکنم ترجمهش باز خوب درمیه، وافیندس انفوف یعنی اون چیزی که طرح‌افکنی بر حسب اون داره صورت میگیره، اون مقصد و جهتی که طرح‌افکنی بر حسب اون داره صورت میگیره، که حالا این چیزی که طرح‌افکنی بر حسب اون داره صورت میگیره میگه چیزیه که به واسطه پیشداد و پیشدید و پیشگرفت ساختار پیدا کرده. بعد میگه چیزی که از دل آن یا برپایه آن چیزی به منزله چیزی فهم پذیر یا فهمیدنی میشود. خب پس به این ترتیب معنا یا این چیزی که بر حسب اون فهم موجودات داره شکل میگیره چیزی نیست بجز همین کلیت ارجاعی که جهان به معنای پدیدارشناختیش برای ما داره و ما کاری که میکنیم اینه که فهم هر موجودی رو به واسطه این سگانه‌ای که عرض شد در یک ساختار پیشینی ما این رو در تعلقش به جهان میفهمیم. خب و این تعلق به جهان در واقع یعنی فهمیدن هر موجود ذیل یک کل. ذیل چه کلی؟ ذیل کل شبکه ارجاعی که در نهایت به خود دازاین میرسه، یعنی شبکه پیوستگی معانی چیزی به منظور چیزی که در نهایت میرسه به منظور بودن خود دازاین به عنوان غایت نهایی یا به معنای در واقع اون ارجاعی که کل ارجاعات ذیل اون داره معنادار میشه. برای همین هایدگر در ادامه بحث میگه که در صفحه 152 اینطور میگه، میگه که فهم به منزله گشودگی یا به منزله آشکار شدگی و به دست آمدن ساختار ساختار گشودگی در دازاین همواره چیه؟ میگه همواره به کل در جهان بودن مربوط میشود و در هر فهمی در واقع ما با کل جهان و به تبع اون با کل اگزیستانس دازاین انسانی سر و کار داریم. خب و پس به این ترتیب ما در فهم هر موجودی رجوع میکنیم به کلیت جهان و این رو در این ساختار پیشین قرار میدیم تا بر اساس این بتونیم به خود این موضوع بازگردیم و این رو بر حسب در واقع فهم جهان بتونیم بفهمیم. خب این حاصل در واقع، حالا باز بحثی هست درباره دوره هرمنوتیکی و اینها، من فعلا درش ورود پیدا نمی کنم و فعلا بحث رو در اینجا نگه می داریم و اون اینکه ما در واقع ساختار فهم و طرح افکنی رو در نسبت با افکندگی دازاین در واقع ازش بحث کردیم و طرح کردیم. حالا اگر باز من بخوام توضیح اینجا بدم که اینم ناقص رها نکنیم، در خصوص بند 32 هایدگر صحبت از دور میکنه، از دور هرمنوتیکی و اون چیزی که از دل ساختار در واقع پیشین فهم، ساختار اگزیستنسیال پیشین فهم دازاین داره رخ میده. دور در چیه؟ دور در اینه که من برای فهم هر موجودی مراجعه میکنم به فهم پیشینی که از جهان دارم و این موجود رو ذیل اون میفهمم و برای فهم از جهان هم من نیازمند فهم این موجوداتی هستم که بهشون رجوع میکنم و باشون مواجه میشم. و هایدگر تاکید میکنه که این یک دور باطل منطقی نیست، این دوریه که باید درش وارد شد تا اساساً ما بتونیم ساختار پیشین فهم دازاین رو در واقع به دست بیاریم و بفهمیم. خب حالا این بحث رو نگه میداریم در این بخش و برای اینکه ما بتونیم زمینه سازی برای بحث زمان رو ایجاد بکنیم یه مقدار در متن جلوتر میریم. من بحثایی که در خصوص تفسیر مطرح میشه در سنت فلسفی و اینکه این به منزله در واقع چه نسبتی داره با گذاره و چه نسبتی داره با حمل و در خصوص ارسطو هایدگر اینجا چی میگه و در مورد نظریه حکم گذاره و بعد به دنبال اون درباره زبان، من اینها رو که مباحث بسیار مهمی است و با اندیشه هایدگر متأخر میشه اینها رو مقایسه کرد، فعلا اینها رو ازش عبور میکنم و رد میشیم همونطور که عرض کرده بودم و خودمون رو میرسونیم به بند 38 در وجه زمان تحت عنوان در افتادگی و افکندگی و این خصلت سومی هست که هایدگر ازش بحث میکنه درباره ساختار اگزیستنسیال دای دازاین و بعد این هر سه، یعنی افکندگی، طرفکنی و این خصلت سوم در افتادگی رو با هم در وحدتشون در نظر میگیره و از اینجا سراغ مفهوم زمان و زمانمندی میره. خب در خصوص این مفهوم در افتادگی هم من کوتاه نکاتی رو عرض میکنم و بقیهش رو به جلسه بعد موکول میکنیم. خب اولین نکته ای که باید درباره بند 38 ذکر کرد اینه که این مفهوم در افتادگی، مفهوم ففالن به آلمانی که من نگاه کردم دکتر رشیدیان ترجمه کردم به سقوط و من فکر میکنم که معادل در افتادگی بهتر و شاید دقیق تر باشه اینجا برای این مقصود. کلمه ففالن به معنی در واقع اضمحلال و انحطاط و زوال هم میتونه به کار بره و کلمه‌ایه که در هر صورت به روشنی یک بار معنایی منفی داره، اما هایدگر تصریح میکنه که در همین آغاز میگه که این مفهوم به عنوان یک ارزش‌گذاری منفی به کار نرفته، بلکه یک در واقع عنصر و یک مقوم ایجابی برای اگزیستانس دازاین محسوب میشه و معنا رو اینطور میگه در وهله اول هایدگر، میگه که دازاین در بگیم دازاین در وهله نخست و غالبا نزد جهان، و جهان رو میذاره در گیومه، یعنی نزد موجودات درون جهانی یا درون جهان هست که اونها رو فراهم آورده. مفهوم در افتادگی در واقع بیانگر این خصلته، بیانگر اینه که دازاین در وهله نخست و غالبا نزد موجودات درون جهانه. خب اینکه دازاین نزد موجوداته و اینکه دازاین گشوده به روی موجوداته که نکته جدیدی نیست و این رو ما از آغاز در متن داریم برش تکیه و تاکید میکنیم. مقصود چیه در اینجا که دازاین در وهله نخست فقال و نزد موجودات درون جهانه؟ تأکید بر اینه که این نزد بودن، این نزد موجودات درون جهان بودن، در واقع خصلتی رو برای دازاین ایجاد میکنه یا نحوه بودنی رو ایجاد میکنه برای دازاین که بر حسب اون دازاین به تعبیری که هایدگر در اینجا داره میگه فلوغنزاین خودش رو گم میکنه نزد این موجودات، یعنی تمام هم مقمش و تمام وجه نظرش و تمام فهمش به معنی فهمی که خود هایدگر داره، یعنی تمام طرحفکنی های امکان های بودن خودش همه یک سره در سطح فراهم آوری موجودات درون جهان قرار میگیره، به نحوی که دازاین از طرح پرسش صریح و از عطف نظر صریح به نحوه خاص وجود خودش و اینکه در فراهم آوری موجودات درون جهان و در رفع دغدغه ها در واقع در نهایت ناظر به دغدغه بودن خودش داره طرحفکنی میکنه و فهم میکنه و خودش رو محقق میکنه، این توجه برای دازاین حاصل نمیشه و در واقع حاصل در افتادگی اینه که نزد موجودات درون جهانی بودن برای دازاین تبدیل میشه به اینکه دازاین خودش رو در رتبه و در ردیف موجودات درون جهان ببینه و بیانگاره و در واقع از طرح امکان خاص بودن خودش، امکانی که بر حسب فهم تمایز نحوه بودن اگزیستانس از موجودات درون جهان حاصل میشه، از این دازاین غفلت میکنه و این چیزیه که هایدگر بهش میگه گم شدگی یا گمگشتگی نزد موجودات درون جهان یا همینطور در افتادگی به جهان و همینطور میگه غرق شدن در سر و کار داشتن با موجودات درون جهان. خب حالا اگر که بخوایم بیایم سراغ متن و بخشی رو بخونیم، ببینید هایدگر میگه که این خود نبودن در صفحه 176 میگه این خود نبودن کارکرد داره به منزله یک امکان ایجابی برای این موجود، یعنی برای دازاین، موجودی که به نحو ذاتی در حال فراهم آوری موجودات هست در یک جهان و در این جهان غرق شده. حالا بعد هایدگر اینطور تصریح میکنه و تأکید میکنه، میگه که این غرق شدن و این در افتادگی، میگه این رو نباید اینطور فهمید که این هبوط و سقوطی هست از یک وضعیت نخستینی که خالص‌تر و برتر بوده برای دازاین. ما چنین تجربه‌ای رو میگه نداریم که دازاین رو در یک موقعیت برتری در نظر بگیریم که دازاین از اونجا هبوط کرده و اکنون نزد موجودات جهان و غرق شده در فراهم آوری اینها هست. یعنی این خصلت اگزیستنسیال در افتادگی خودش یک خصلت نخستین و مقدم هست و ما اگر که قراره به تمایز ذاتی دازاین از حیث نحوه وجودش نسبت به سایر موجودات وقوفی حاصل بکنیم و امکانهای وجودی دازاین رو بر حسب دغدغه بودن خودش و نه صرفا فراهم آوری موجودات درون جهان اگر بخوایم بفهمیم، این از دل در واقع در افتادگی به دست میاد و در افتادگی یک وهله نخستین تر و مقدم تر برای دازاین انسانی هست و از این جهت جزء اگزیستنسیال های دازاین و جزء مقومات اگزیستانس محسوب میشه. مرحله ایه که بعد دازاین به تعبیر هایدگر وقتی میخواد اصیل بشه، وقتی میخواد در واقع به طور بگیم خاص ذیل دغدغه بودن خودش فهم خودش از وجود رو و از وجود موجودات و خودش رو طرفکنی بکنه، از این موقعیت بیرون میاد، این امکان بیرون اومدن رو داره. اما اون چیزی که نخستینه و در وهله اول دازاین باش سر و کار داره اینه که غرق و در افتاده است به فراهم آوری صرف موجودات درون جهان به نحوی که اساسا توجهش به روی خودش بر نمیگرده و عطف نگاهی به سمت خودش نداره. خب این که این عطف نگاه چه ارتباطی با میتونیم بگیم خودآگاهی یا رفلکشن داره و اینکه انسان اول ناظر به موجود و موجوداتی که خودش نیستن داره عمل میکنه و رفتار میکنه و تقرر و اگزیستانس داره و بعد این نگاه بر میگرده به سمت خود دازاین و هایدگر بحث از اصالت دازاین میکنه. این چه رابطه ای داره با اون چیزی که در سنت فلسفی مثلا ما در دیالکتیک هگل میشناسیم که آگاهی اول غرق در ابژه هست و بعد از آگاهی به ابژه روی خودش برمیگرده و خودآگاه میشه، یا چیزی که در هوسرل داریم که ما در رویکرد طبیعی ناظر به موجودات هستیم و بعد در یک رفلکسیونی برمیگردیم روی خودمون و در یک ردوکسیونی این بازگشت روی خودمون رو محقق میکنیم؟ این رو در نسبت با حرف هایدگر درباره در افتادگی چگونه باید فهمید و هایدگر چه چیزی میگه در خصوص این مسئله رفلکسیون و این بحث چه ارتباطی با اون داره؟ اینها رو لازمه که ما به بهانه این بند یه مقدار دربارش بحث بکنیم و بعد با سرعت نسبتاً بیشتری از اینجا بگذریم و خودمون رو برسونیم به فصل بعدی، یعنی این فصل ششم تحت عنوان دغدغه به منزله وجود دازاین، و از اینجا زمینه رو برای بحث زمان و زمانبندی کم کم با پیشروی در متن فراهم میکنیم. حالا فعلا باز من در اینجا نگه میدارم بحث رو و بقیهش رو میگذاریم برای جلسه آینده.